بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روايتك مرحوم أمير الإسلام رضوان الله عليه در کتاب شریف مجمع بیان نقل کردن، دیگران این روایت را به صورت مبسوط ذکر کردن و به عده هم مضمون این روایت را اسناد دادن. اونجا که قرطبی در جامع الاحکام بیان کرده است، عهده‌دار سند این خود قرطبی باید باشد، چون بعید است که این روایت اونطوری که ایشون مبسوطا نقل کردن بدون جعل باشد. قرطبی در تفسیر خود زیر همین آیه شریفه قل کل یعمل علی شاکلته از مدعیان خرافت قبل از وجود مبارک است امیر از اون سه نفر نقل میکند، بعد از وجود مبارکی هستن این سلام رو نقل کنن، بعد حرف خودش رو میزنن. درباره ابوبکر این چنین میگوید که ابوبکر گفت قرأت القرآن من اوله الی آخره، من قرآن رو کاملا از اول تا آخر مطالعه کردم. فلم ار فیه آیتا ارجا و احسن من قوله سبحانه و تعالی که فرمود قل کل یعمل و علی شاکلته، من آیه از این امید بخشتر و زیباتر ندیدم که خداوند فرمود کل یعمل و علی شاکلته. برهان مسئله هم این است که هر کسی بر شاکره و روش خودش عمل میکنه. اونجا که شاکله عبد است اسیان است و طغیان، اونجا شاکله رب است رحمت است و غفران. چون خدا با شاکله خود عمل میکنه و شاکله خدا هم رحمت و غفران است، پس این آیه امید بخشترین آیه و زیباترین آیه قرآن کریم است. این یه مطلب لطیفی است ولی از این گوینده بعیده. این رو شاید از جایزه گرفته. مطلب دیگر میگوید که عمر میگوید من قرآن را از اول تا آخر خوندم، فلام ار آیتا ارجا و احسن من قوله سبحانه و تعالی که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنبه و قابل توبه شدید العقابه و توبه. من از این آیه امید بخشتر ندیدم، برای اینکه در این آیه ذات اقدس اله مغفرت را بر توبه و قبول توبه مقدم داشت. فبود غافر الذنبه و قابل توبه، اگر توبه هم نباشد اون میبخشد. البته این فعل جمله درست است، نه به جمله. تو بحث قرآن ملاحظه فرمودید برابر اون که در سوره مبارکه نساء است به قضیه مهمله است که در روبه قضیه جزئیه است که بیش از ایجاب جزئیاتش استفاده نمیشه. در سوره مبارکه زهر جمر یه قضیه است عنوان موجبه کلیه. در سوره زمر در سوره مبارکه نساء دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک را نمی بخشد، ما دون شرک هر گناهی که باشد می بخشد. البته بی توبه، نه با توبه، چون با توبه شرک هم می‌بخشد. این همه مشرکان بودن که در سعادت اسلام توبه کردن دو پذیرفته شده و مسلمان شدن. لیکن مضمون این آیه نورانی قضیه محمل است در حقه قضیه جزئی است، چون فرمود به یک خرو مادون داره که لمن یشا، اون من یشا کیه معلوم نیست، و چون ذات اقدس اله حکیم است و طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه سجاد یکدمون یا من لا تبدل حکمت الوسائل، ای خدای که هر کسی هر توسلی بجوید که تو کاری بر خلاف حکمت بکنی نمی کنی، هیچ وسیله نمی تواند مسیر کارت را عوض کند که معاذ الله کار غیر حکیمان بکنی، او مشهد شکیمان است، او می داند که کی رو ببخشد کی رو نبخشد. گاهی داشتن پدر خوب، مادر خوب، فرزند شهید، برادر شهید، یه عاملی پیدا می شود که ذات اقدس را کسی را می بخشد. این روشن نیست، چون روشن نیست همه ما باید بریم در خوف و رجا به سر ببریم. پس اون چه در سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت، فی الجمله است و نه بالجمله. اونی که در سوره مبارکه زهاد عمر است بالجمله است و قضیه موجبه کلیه است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه لمن یشا توش نیست، اما در سیاق توبه است، انیبوا الی ربکم و اسلموا، این موجبه کلیه است. هر کس توبه کرد به معناه الواقعی ذات اقدس اله توبه او رو میپذیرد. بنابراین اونچه که در سوره زمر است در سیاق توبه است، موجبه کلی است و هر کسی توبه کرد توبه شده. اونی که تو سوره مبارکه نساء است غیر از شرک بی توبه است، منتال من یشا معلوم نیست خدا از که بگذرد و از که نگذرد. خب اینی که این دومی گفته است که غافر و ذنب است و قابل تو ذات اقدس اله می بخشد و توبه را هم قبول میکند، اولا این صرف ترتیب ذکری است و ترتیب ذکری با فا و امثال ذالک نیامده تا تقدم را اثبات کند، فقط تقدم ترتیب لفظی است. و ثانیا آیات دیگر مبین این است که چه گروهی را می بخشد چه گروهی را نمی بخشد و ما نمیدون. به هر تقدیر استنباط دومی این بود که ارجاء آیه و احسن آیه فی القرآن اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوبه شدید العقاب التوبه. سومی یعنی عثمان گفت من آیات قرآن کریم را یک دو خوندم، فلم ار آیتا ارجا و احسن من قوله تعالی کرم نبه عبادی انی من غفور الرحیم، به بندگانم گزارش کن اعلام بکن که من غفور الرحیمم، من از این آیه ارجا ندیدم. خب پشت سر اینم هست که و ان عذابی هو العذاب الشدید، دیگه این نبه عبادی انی از الغفور و رحیم که تنها نیست، پشت سرش همون هست. البته این تفاوت هست که ذات اقدس اله در بیان مغفرت می فرماید من می بخشم، در بیان عذاب نمی فرماید من عذاب می کنم، می فرماید عذاب من سنگینه. مثل لئن شکرتم لأعذبنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، وگرنه نظم عادی اقتضا می شد که بفرماید و لئن کفرتم لأعذبنکم، از این که لأعذبنکم نفرمود فقط از شدت عذاب خود خبردار، این معلوم می شود این که رحمت او بیش از فضل اوست و او رحیمانه رفتار کنه. بعد از نقل از این سه خلیفه که شاید اثبات این صحت هم آسان نباشد، اونگاه نقل کرد که وجود بارک است امیر سلام داره تو بیان نورانیش ایره فرمود. فرمود من قرآن را از اول تا آخر خوندن. فلم ارى آية ارجاء احسن من قولي تعالى قل يا عباد الذين استقوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. این همه آیه سوره مبارکه زمر است. این راه را باز میکند و توبه هم اون تشریفاتش که انسان رو به قبله بشینه و قصد توبه بکنه و تو مسجد بره، اینا نیست. اونا جز سنن و آداب توبه است. اون اراده شکست ناپذیری که عبد با مولا دارد در هر شرایطی باشد، عرض میکند خدایا آمدم. این عبد عابر وقت خودشو معرفی میکند و دبر در خونه مولا، او که همه جا هست، خبیه معاکم ایده ما کنتون. اگر کسی با اراده شکست ناپذیر عرض کند خدایا آمدم، نادرم نسبت به گذشته ها، مصممم نسبت به آینده، حقوق المنده دارم ادا میکنم، این چطوره؟ این از آیه سوره مبارکه زمر استفاده می شود که هم امید بخش است و هم آموزنده و مربی. این رقلی که از سوره مبارکه است هم می شود است. بعد خود قرطبی می گوید و قلتو قرأت القرآن من اوله الى آخره فلم ارى آية ارجى و احسن من قولی سبحانه و تعالی الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. من اول تا آخر قرآن را مطالعه کردم، آیه از این آیه نورانی امید بخشتر ندیدم که خدای سبحان فرمود اونا که مؤمنن و ایمانشون رو به ستم آغشته نکردن امنیت مال این هاست، اینا نه تنها مهدیان بلکه مهتدی هم هست. اولا جناب قرطبی حق من در برابر هست اهلی بگد هست اهلی میگفت من اینجور میگم. ثانیا مشکل اینا اینه، اینا میدونن به این که هیچ کدام از مدعیان نمیتوانن به جای انسان کامل معصوم یعنی بودی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنشینن، لذا عظمت نبوت را، جلال و شکوه رسالت را اینقدر پایین آوردن، تا دیگران بتوانند به جای او بنشینند. وگرنه اگر نبوت را اونطوری که قرآن معرفی میکرد، بودی این باری که پیغمبر معرفی میکرد، یه انسان دناف زرنا بود، فوها را عبدهی ما اوها بود، ما ینتقو ان الهوا بود، اسمتی داشت در مقام تلقی، در مقام ضبط، در مقام ابلاغ و انشاء، دیگری نمیتواند به جای او بنشیند مگر بر اساس به انفسنا و انفسکم. کی میتونه اونجا بشه؟ اینا اینقدر پایین آوردن که دست دیگران به اونها برسد که فاصله با پیامبر نداشته باشند و از خودش هم در وضعی که اونها قرار میدن. وگرنه یه آدم عاقل میاد میگه علی بن ابی طالب اینجور گفته، من اینجور میگم. خب پس بنابراین اینا در باره پیامبر هم دید دارن و در باره هست امیر هم که خب و که اونا رو زدی که هست امیر قرار دادن، اون که میگد که سرونی قبلا تحر دونی فیلی به طرق سماعی اهل و ملی. به طرق الارض خب کی میتونی رو بزنی؟ خب که حیا میخواد دیگه. به هر تقلید این مالو بود. اما در باره این که کلون یا عملون و شاکرت فطرت عوض می شود یا عوض نمی شود، فطرت را تا اقدس اله بر اساس گرایش توحیدی یک بینش به تقوا و وجود و خلق کرده است. این هم به صورت لامحلی جنس اما کسی را عوض نمی کنه، نه دیگری عوض می کنه نه من، دیگری عوض نمی کنه بلکه قدرت نمی کنه. من عوض نمی کنم چون به احسن تقویم خلق کردم، دیگه از این بهتر نیست. پس لا تبدیل لخلق الله به صورت نفی جنس. صدا درست نرسید. اگر چون که فطرت تغییر پذیر نیست، اون چرا که در حکمت مطالعه و امثال ذالک گفته می شود و خیلی از نصوص دینی هم رو تأیید میکند که یه عده واقعا حیوان می شوند، یه عده واقعا شیطان می شوند، حالا که کل انعام برهم عذب می شوند یا شیاطین الانس و جن می شوند چگونه است؟ البته اصلش را دلیل های نقلی بیان کردن که یه عده واقعا حیوان می شوند، یه عده شیطان می شوند و در قیامت هم به صورت های گوناگون در میان. همین جناب زمخشری از اهل سنت و مرحوم شیخ توسی رضوان الله از فرقه ناجیه اینا هر دو نقل کردن که بودن باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و فوت حدیث سماع و فتحتون افواجا ادهی به صورت های گوناگون از حیوانات در میان. خب پس روایات دارد ادهی حیوان می شود، آیه دارد ادهی حیوان می شود، آیه دارد ادهی شیطان می شود. چیجور این با حرکت جوهری توجیه میشه؟ اما آیا با لا تبدیل خلق الله هماهنگ است یا نیست؟ اینا فطرت انسانی را رأساً از دست میدن؟ واقعا این شخص حیوان میشود یا نه؟ اگر واقعا حیوان نشود، یعنی مجازاً حیوان است، صورتاً حیوان است، با ظاهر این ادله نقلی هماهنگ نیست، با توجیه بشه. اگر واقعا شیطان نیست، صورتا شیطان است، با آیه شیاطین الانس با توجیه بشه. اگر واقعا شیطان میشوند و واقعا حیوان میشوند، با اون لا تبدیل خلق الله چی در میاد؟ آیا معنای لا تبدیل خلق الله این است که هر کسی به دنیا می آید با فطرت انسانی به دنیا می آید و هیچ کس نمی تواند شبیه سازی کند انسان را بدون فطرت به دنیا بیاورد، یا خود من دستکاری بکنم انسان را بی فطرت به بار بیاورم و از این به بعد تغییر پذیر است، یا نه این لا تبدیل خلق الله که نفی جنس است، یعنی هویت انسان اینه، این تغییر ناپذیر است. وقتی به دنیا می آید با فطرت است، در دنیا به سر می برد با فطرت است، وارد صحنه برزخ می شود با فطرت است. اگر اون اولی مراد باشد، یعنی هر کسی با فطرت توحیدی خلق می شود، هیچ کسی ممکن نیست شبیه سازی بکنه انسانی را بیافریند که فعل همه ها فجور ها و تقوه ها نباشد، یا کسی را خلق بکند که فطرت الله لطیف فطر الناس و علی ها را نداشته باشد. اگر اون باشد، یعنی حدوثاً فطرت تغییر پذیر نیست، بقاءً تغییر پذیر است، این یه اشکال عمیق دیگری داره و همراه داره. چرا؟ برای اینکه اگه کسی فطرتش تغییر پیدا کرد و حیوان شد، خب دیگه عذاب ندارد که. الان که این خنزیر یا اون خوک اینا از اینکه قیافه خاصی دارن معذب هست، هیچ عذابی نمیدن. مار و عقرب در اینکه با این صورتن معذب هست، عذابی در کار نیسته. یا شیطان در اینکه شیطان است معذب است، که عذابی در کار نیست. همون لذتی که طاووس و تیهو میبرن، گراز و خوک هم میبرن، مرغ هم میبرن. انسان که حیوان میشود و در قیامت به صورت حیوان در میآید، یعنی واقعا حیوان است. و اگه واقعا حیوان است که عذابی در کار نیست یا نه، این رو حکمت متعالی حل کرده، یا نه انسانون حیوانون، یعنی اون چرا که دیگران فکر میکردن که جنس سافل حیوان است، این چنین نیست، جنس سافل انسان است. اون چرا دیگران فکر میکردن که انسان نوع اخیر است و نوع الانواز، این چنین نیست. انسان نوع متوسط است. انسان سر چهارراهه، هویت رو تغییر میدهد. تغییر هویت رو هم باز حکمت متعالیه مشخص کرده است. انسان با حفظ هویت انسانی در سر چهارراه است، یا به سمت بهیمیت و خوردن و نوشیدن و پوشیدن و لذت ترکت میکنه کل انعام، یا به سمت درندگی و خونریزی و کشتار و جنگ و امثال این حرکت میکنه درنده است، یا به سمت نقش کشیدن و مکر و حیله و سیاست بازی و امثال ذالک است جز شیاطین الانس، یا بار دیگر از ملک پرون شوند اون که اندر وهمناید را اون طی میکند میشه فرشته. این سر چهار راه هست. اما نوع متوسط است و تمام این تحولات لبس بعد از لبس است، نه خلع و لبس. فون و فساد نیست که انسانیت را بکند و بهیمیت بگیرد. خب اگر واقعا بهیمه شد مگر رنج میبره؟ الان اونا که دیوانه هم ممکن است بستگان اونها، آشنایان اونها از این که این حرکات غیر موزون انجام میدهد شرمنده بشن، اما خود دیوانه اگر خجالت میگشه. آیا در قیامت رباخار که دیوانه میشود نظیر مجانین دار المجانین است؟ که عذاب نیست. دیوانه چه عذابی داره؟ خجالت نمی کشد که. یا خیر، این رباخار عاقلون مجنونون، می فهمد که دیوانه است و عذاب اونجا شروع می شود. این فطرتش از دست نداد، انسانیتش از دست نداد، عقل و هوشش از دست نداد، درایتش از دست نداد، می فهمد که دیوانه است و اولین لحظه عذاب اوست. اون که فتعتون افواجا به صورت ما را اغرب در آمده، انسانون حیتون، انسانون سبعون، انسانون اغربو که میشه نوع متوسط. شما این سلسله انواع، سلسله اجناس، سلسله فصول میبینید مقوم عالی، مقوم سافل است. اگر از شما سوال بکنن الانسانو ما هو، همه رو در جواب میدیدن بخواد باز کنید، بسته جواب بدید میشه ایران ناکر، هم باز کنید یه جوهران جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادت حیوان و ناطقون. اما از این رباخار که بخواد سوال بکنید که این انسان مرابی من هده، همه اون اجناس رو میکنید انسانون عاقلون مجنونون، اینجا درد دیگه شروع میشه. اگر اون فطرت از بین بره، ما در معاد مشکل پیدا میکنیم، در عذاب مشکل پیدا میکنیم، در توجیهات برزخی. یه وقتی آدم میگه من آمن تو به جمعی ما جا به نبی، این کار حق از تو ایمان، ایمان اجمالی است و مال دیگرانه. اما کسی که عمری رو در خدمت در کنار صفحه اهل بیت نشسته است، بالاخره با چهار کلمه بهتر بفهمد این چجوری فتعتون اخراجا از امام سجاد رسیده است، از امام کاباغ رسیده است، از امام صادق علیه السلام رسیده است، تا اون سرزمین عرفات مشخص فرمودید در جریان ما اکثر الحجیز و اقل لذتی حضرت عبود نام نگاه کن ببینید که اهل ولایت نیستن، امام زمانشون رو نمیشنسن، به دنبال دیگری دار افتادن، اینا همینن. خب میفهمد که دیوانه است دردش شروع بشه، مثل که انسان میفهمد این کاری که کرده نباید میکرد، خجالت میکشه. ما در دوران عمر و آزرلاق یک لحظه به لحظه هر کسی یک کاری میکنند باید شرمنده میشه دیگه. این رو میفهمیم که اون عقل ما میگوید این کار کار زشت بود، نباید میکردیم. ما این شرم ما از اونجا شروع میشه که این کار کار زشت است، میفهمیم این کار کار زشت است، شرم شروع میشه. او همه کاراش همینه. این ربا خار الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم غرر بل بیع مستر ربا. این تو نیست که دیوانه باشه که خب دیوانه رو میبرن تو دارالمجانی اون که معذر میزن قهر هم میخنده چه راهی داره؟ بستگان شرمنده هم. ولی در قیامت که لا انصاف بینهم همه از خاک برمیخیزن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها مخرجکم اخرى. یک پدری و پسری نیست که پدر و پسر با هم از خاک برمیخیزن. همین شخص میفهمد این کارها حرکات عقلی نیست و باید هم بکنه و مجبور هم هست بکنه، عادت هم کرده میشه. بنابراین فطرت رز نمیشود، لبس بعد لبس است، کامل میشود و عنوان یکی از فصول بستاست، عنوان یکی از انواع بستاست، یکی از ایناس بستاست همچنان هست. اون که عذاب میشود همون هویت انسانی ماست و اگر او گرفته بشه، تبدیل بشه به شیطان یا به بهیمه یا به درنده، خب انسان عذابی نداره. من دیگه اون عقلی را که باید ماهو بده به رحمان وقت و بسیده به جنان که عقل در فرهنگ وحی همین است، این رو نداره. ولی خودش تو شمع اقتصاد عاقل میدونه، میگه اصلا زندگی بدون ربا، بانگ بدون ربا سخاوت است. مگر به وجود مبارک نوح نگفتن به این که تو سفیهی معاذالله، تسفیه کردن، تدلیل کردن، نا مراک فی زلال مبین گفتن، انت سفیهون گفتن، من صفحه آهنا گفتن. وجود مبارک نوح فبود ما بیه من صفحه، این صفحه، نه من صفحه ندارم. مگر نگفتن به اون پیغمبر. اینا خودشون رو یعنی قرض الحسنه رو سفاهت میدونن و ربا را عقل. اون روز به این صورت در میاد. فقط هست که فطرت عوض شدنی نیست و اگر این خمیرمایه عوض بشود کسی عذاب نمیکند. مطلب دیگه این که در جریان شاکله را، در جلالی که شاکله را انبیای الهی شکوفا میکنند و یسیر الهم دفاع اینان اغول که اولی خصبه نورانی وجود باری که هستن که در نهج البلاغه هست. این صورته الان شما یه حسه گردو رو که میبینید، میبینید این حسه گردو حسه بالفعل است. درخت با ریشه ها بود، تنه ها و ساقه ها و خوشه ها و شاقه ها و برگ ها و میوه های فراوان بالقوه. بعد چند سال که عبور میکنید میبینید همون یه هسته هست که الان فضا را پر کرده. اون چه که در قوه این هسته بود به وسیله خاک مناسب، به وسیله باران مناسب، به وسیله هوای مناسب، به وسیله نور مناسب، به رهبری باغبان ماهر اسفاره شد، سوره شد، شکوفا و شکفته شد، از قوه به فعل آمد. کار انبیا اینه، کار انبیا اینه که اون چی که در نهاد مارست این رو به فعلیت بیارن. با هدایت ها و راهنمایی ها این قرآن که نور مبین است، گاهی به صورت آب رحمت تعبیر شده، گاهی به صورت هوا تشبیه شده، گاهی به صورت نور تشبیه شده، گاهی به صورت قضا تشبیه شده، به وسیله انبیای الهی و اهل بیت علیهم السلام این فکرت را شکوفا میکند. میشود به یوسی و لهم دفائن العقول. تا این دفائن العقول وقتی سوره شد و شکفته شد و شکوفا شد نوآوری بیاورد، یسیر لنا دفائن النهول بشود. الحمدلله رب العالمین.